خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلسه پنجم و جلسه نهایی از بحث بایسته های فهم و مطالعه آثار استاد مطهری رو در خدمتتون هستیم. عرض کنم که ما توی جلسه اول یه مقدماتی رو توضیح دادیم و مفاهیم اساسی که میخواستیم باش کار کنیم رو با هم مرور کردیم. جلسه دو و سه یه بحث محتوایی توصیفی از آثار استاد مطهری رو داشتیم. یعنی بنده بدون اینکه بخوام چیزی رو اثبات بکنم، سعی کردم اندیشه آثار استاد مطهری رو توصیف کنم با کمک بیان تاریخی از تحول علوم اسلامی، و هدف این بود که حساسیت هایی رو در ذهن مبارکتون ایجاد بکنیم تا وجه تمایز استاد مطهری از بقیه علما و بزرگان روشن بشه. الان امروز میدونن دوستان ما مثلا کتاب اعتقادی که ما از استاد مطهری میخونیم هزاران لول بالاتر از کتاب اعتقادی است که از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میخونیم. چرا؟ به خاطر اون توضیحاتی که درباره تحولات علوم اسلامی دادیم. بنابراین اگر بخواد علوم اسلامی و به خصوص عقاید و کلام تحولی درش ایجاد بشه، باید امتداد اون مسیر باشه. یعنی اگر فرض کنید من الان یه مدرسه علمی اسلامی تأسیس بکنم، شروع کنم توش در عقاید مثلا آموزش کتابای مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، بعد بگیم خب این علم کلام یه روزی یه جریانی اومده به نام حکمت متعالیه، خیلی پیشرفته تر از اون تأثیر حکمت مشا در علم کلام، خب اون چی شد؟ پس میراث علمی اون کجای این عقاید ما میخواد استفاده بشه؟ ما هنوز بشینیم بحث از حسن قب بکنیم و بحث از این، در واقع هدف ما بود. و نسبت به معاصرین در جلسه سوم بنده یکی دو تا از مبانی استاد مطهری رو دست گذاشتم روش، و اختلافی که بین علمای امروزمون وجود داره رو در واقع بازش کردیم. گفتیم که مثلا تفاوت اندیشه های استاد مطهری با مثلا مرحوم آیت الله مصباح یزدی و دیگران به چه شکله. از همین استفاده کردیم برای توضیح علوم انسانی اسلامی در اندیشه شهید مطهری و اینکه امتداد تفکر شهید مطهری به علوم انسانی ختم میشه، که اون علوم انسانی محورش توسعه مفهوم و معنا و قلمرو شریعت، یعنی نگاه استاد مطهری به علوم انسانی در واقع شریعت محور، فقه محور، اگرچه متکیه به یه جهانبینی است که در واقع از فلسفه و حکمت متعالیه در واقع به وجود اومده. این غیر از اونجاست که ما علوم انسانی رو بسپاریم به فلسفه. این رو هم عرض کردیم، نسبت به لوازمش صحبتایی داشتیم. جلسه قبلی یه توضیحاتی هم تو اون جلسات درباره نگاه تطبیقی شهید مطهری با غرب بیان کردیم. گفتیم شهید مطهری هر جا میخواسته نظر اسلام رو بگه، با توجه به در واقع تطبیق اون آرایش با اندیشه های غربی، یعنی خواسته که دوگانه‌ای بین تفکر اسلامی و اندیشه غربی هم درست بکنه، و این هم خیلی مهمه که جهانبینی رئالیستی و رئالیسم رو در مقابل ماتریالیسم و ایدئالیسم توضیح دادیم و اون رو یه مقدار باز کردیم. بنابراین حیث تطبیقی تفکر شهید مطهری هم تا حدودی روشن شد. بعد وارد دستبندی آثار استاد مطهری شدیم. گفتیم که آثار استاد مطهری تقسیم میشه به آثار روبنایی و آثار زیربنایی. آثار زیربنایی آثاری بود که ریشه اندیشه شهید مطهری و موضوعات اساسی و مهم و زیربنایی رو در واقع بهش پرداخته بود، مثل انسان شناسی، مثل معرفت شناسی، مثل هستی شناسی، مثل در واقع مفاهیمی مثل فطرت یا فلسفه اخلاق. اینها میشد آثار زیربنایی. آثار روبنایی آثاری بودن که مسئله سه حالت داشتن، یا مسئله محور بودن، یا تاریخ و سیره بودن، یا جریان شناسی، که اینها مطالبی بودن که امتداد تفکر شهید مطهری توی یک موضوع مثلا فرعی تر محسوب می شدن. اونها رو هم توضیح دادیم، یه جایابی هم کردیم. بعد گفتیم آثار زیربنایی یا تخصصی یا غیر تخصصی، که حالا من اصلا صفحه‌مو به اشتراک میذارم، که آثار تخصصی عرض کردیم همون آثاری هستند که بله، آثار تخصصی آثاری بودن که مال علم خاصی بودن و در واقع اینجا ما با رنگ قرمز اینها آثار تخصصی هستن، یعنی علم خاصی ده. مثلا فلسفه، فرض کنید درس های اسفار استاد مطهری برای کسی که خب میخواد فلسفه بخونه، فلسفه خونده و الان میخواد تو این علم مثلا پیش بره، از این کتب استفاده میکنه، که اینها زیربنایی هستن ولی تخصصی هستن. اون آثار زیربنایی غیر تخصصی هم مثلا کتاب مقدمه بر جهان بینی اسلامی، مثل عدل الهی، انسان و سرنوشت، نمیدونم ولا و ولایت ها، اینها زیربنایی هستن ولی مربوطه به یک علم خاص و به صورت تخصصی نیستن، که غیر تخصصی محسوب میشن. خب بعد یه سری آثار مکمل نام بردیم، یه سری آثار روبنایی و اینها هم نام بردیم، و بعد گفتیم که سه شکل مختلف داره. اینجا گفتیم یا تدریس و تقریره، یا مشاوره و تقریره، یا مطالعه است و مباحثه. اینا خیلی مهمه. بعضی از آثار هستن که شما باید سر کلاس برید درس داده بشه بهتون، بعضی از آثار هستن که نه، حالا یه مشاوره هم کافیه، بعضی از آثار هستن که در واقع با صرف مطالعه حاصل میشه. حالا من عرض کردم ما، خب دوستان اینجا یه اختلاف سطحی داریم ما، یعنی مثلا بعضی از دوستان طلبه هن، بعضی از دوستان طلبه نیستن، بعضی از دوستان مثلا عرض کنم خدمتون که میخوان تخصصی یه سری دروس رو ادامه بدن، بعضی نمیخوان. حالا من اینا رو عدد بزنم براش، عرض کنم خدمتون که خب من یه سیری اینجا، ما با توجه به در واقع تجربه کاری که مجموعه المرسلات داشته، صدای یکی از دوستان روشنه، خانم فراهانی فکر کنم صدای شما باشه، اگه میشه میکروفونتون رو خاموش بکنید که صدا پخش نشه. بله، عرض کنم خدمتون که باید یه گزینه هست که اگر میکروفونه اگه بزنید صدا قطع میشه. میخوایم من خودم براتون قطع میکنم. عرض کنم خدمتتون که اینها، حالا این 23 عنوانی که ما اینجا نوشتیم در واقع کتاب هایی هستند که احتیاج به تدریس یا مشاوره دارن. حالا چرا ما میگیم تدریس یا مشاوره؟ چرا قشنگ نمیگیم اینا تدریسه اینا مشاوره هست؟ چون ببینید من الان سوال هاست مشغول تدریس کتاب های استاد مطهری هستم، همین الانش تو چند تا مثلا تو حوزه های علمیه دانشگاه، مجموعه مثل بینش مطهر، همه اینا مشغولم. بعضی جاها مثلا فرض کنید ما تو حوزه های علمیه مثلا از پایه 1 میخوایم شروع بکنیم، بچه های پایه یک رو نمیشه باشون به صورت مشاوره ای این کتاب ها رو شروع کرد. باید تدریس بکنی، خط به خط جلسه رو بخونی تا در واقع اون اتفاق بیفته، خط به خط کتاب رو براشون بخونی، تدریس بکنی. ولی همین طلبای پایه یک توی مدرسه دیگه مثلا دانشجو بودن اومدن، خب اینا رو مثلا ما دوستان الان تصویر رو میبینن؟ خب الحمدلله. فکر کنم اگر آقای خلی یه بار خارج بشید و وارد بشید دیگه تصویر رو که به اشتراک گذاشتم رو میتونید ببینید. عرض کنم که خب اینو داشتم میگفتم که بعضی از دوستان ما هستن مثلا اونها پای اولن ولی خب یه سابقه ای دارن، یا مثلا پراکنده چیزهایی شنیدن، اونها خب مثلا با مشاوره هم میشه مثلا در واقع گذروند و نیازی به تدریس خاصی ندارم. خب این برای همین من نمیتونم حالا دقیق مشخص بکنم. خیلی از اینها حتی مثلا غلظت و رقتش تفاوت میکنه. مثلا کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی که این عنوانی که اول از همه نوشتیم، خب این کتاب کتاب فوق‌العاده مهمیه، فوق‌العاده مهمه و این نظارت مشاور یا استاد در مطالعه یا یادگیری این کتاب خیلی بیشتر از مثلا کتاب انسان و سرنوشت. ببینید بنابراین خب مثلا واقعا این کتاب خط به خطش باید با دقت مطالعه بشه، چون کل تصویری که ما از جهانبینی اسلامی میخواییم پیدا بکنیم توی این کتاب توصیف شده و گفتیم ما یکی از تقسیماتی که جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم عقاید توصیفی در مقابل عقاید استدلالی بود. توی این کتاب به صورت کامل یه دور جهانبینی اسلامی توصیف شده و خب خیلی مهمه که انتهاش هم کتاب امامت رهبری رو ما ضمیمه کردیم، به خاطر اینکه خب میدونید ادامه این کتاب در واقع باید میرسید به مسئله امامت و رهبری، ولی خب یعنی قصد داشتن استاد مطهری که این کتاب رو به این موضوع ادامه بدن، منتها نشد، عمرشون کفاف نداد و خود انتشارات صدرا مجموع مقالاتی رو در رابطه با امامت رهبری از استاد جدا کرده، کرد یه کتابش و خودش میتونه ذیل این مجموعه در کنار این مجموعه به عنوان اولین کتاب خونده بشه. من به دوستان اینطور پیشنهاد میکنم، میگم شما اولا که اگر میتونید که بیاید کامل گوش بکنید صوت ها رو یکی یکی جلسه به جلسه بیاید جلو، اگر نه خب مشاوره میخواید ببینید باید اون هم در واقع بخونید دقیق، تقریر بنویسید فهمتون رو. من در این مرحله هیچ کتابی رو به عنوان کتاب مکمل اضافه نکردم. شما ببینید اینجا انسانشناسی قرآن 4 تا کتاب مکمل داره از آثار در واقع روبنایی، منتها اینجا هیچ کتاب مکملی نداره. علتش هم چیه؟ علتش هم اینه که خواستم کامل خط به خط بدون اینکه ذهن در واقع اون کسی که داره مطالعه میکنه ذهنش جای دیگه منصرف بشه، روی خود کتاب متمرکز بشه. چون این کتاب دوستان حتی چیدمانش جلدها، یعنی 5 تا جلد، جلد اول انسان و ایمان، جلد دوم جهانبینی توحیدی، من اینا رو توضیح دادم جلسات قبل، جلد سوم نمیدونم وحی و نبوت جلد چهارم انسان شناس، ببخشید انسان در قرآن جلد پنجم جامعه و تاریخ جلد ششم حیات جاوید، همه اینها در واقع با یه منطقی جلدها چیده شده و داخل هر کتاب با یه منطقی این فصول کنار هم چیده شده و همه اون ویژگی هایی که گفتیم، نگاه تطبیقی، نگاه توصیفی، من خواهش میکنم اینا رو قبلا سرش بحث کردیم، نگاه توصیفی شهید مطهری، نگاه تطبیقی شهید مطهری با غرب، نگاه در واقع حالا اینو توی این فضا اینجوری بنویسیم، نگاه اجتهادی و نگاه ناظر بر علوم انسانی یا امتداد تمدنی اندیشه. این رو ما کامل توی این کتاب ها میبینیم. اولا اینکه دغدغه رویکرد توصیفی دارن، یعنی شروع میکنن توصیف کردن، بعد ناظر بر مکاتب غربیه، بعد اجتهادیه. یعنی چی اجتهادیه؟ یعنی اطلاعات جزیره جزیره نیست، یک هماهنگی، حالا اجتهادی یا انسجام، یا انسجام میان گزاره ها، یه انسجامی وجود داره، پراکنده نیست، مثل علم کلام قدیم نیست که بریم آثار معتزله رو بخونیم، بعد اشاعره بخونیم، بعد نه فلان بخونیم، نه، این خود این کتاب منسجمه. بعد ناظر بر علوم انسانیه، یا اگه بخوایم به ادبیات خودمون بگیم امتداد تمدنی داره. اگر بعدها ما بخوایم در واقع به یک اقتصاد اسلامی برسیم، ریشه تفکر و اندیشمون همین تفکر. خب که اینها رو قبلا دربارهش بحث کردیم. عرض کنم خدمت شما که ببخشید، این در واقع پس در رتبه اول بود. کتاب دوم مقدمه مقاله 14 اصول فلسفه و روش رئالیسم. خب میدونید کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم خودش یه کتاب تخصصی تو حوزه فلسفه است. بنابراین خودش رو نمیتونیم الان وارد بکنیم چون مقدماتی احتیاج داره و شاید میشه گفت اصیل ترین متن فارسی فلسفه در تاریخ فلسفه اسلامی همین کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم باشه. از این کتاب بالاتر تو فلسفه نداریم، در زبان فارسی که نداریم، در زبان عربی هم شاید هم رتبه این کتاب، کتاب نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی باشه، ولی این دوتا کتاب مرز فلسفه هم. بنابراین الان ما نمیتونیم شروع کنیم از جلد اول تا پنجمش رو بخونیم، نه، مقدمه مقاله 14 میشه. بذارید اگه هست اینجا بهتون نشون بدم. بله میشه جلد پنجم که من، بله، یه مقدمه ای داره استاد مطهری، شما میتونید اون رو مطالعه بفرمایید. خب کتاب بعد کتاب توحیده، که کتاب توحید در واقع اینجا توحید استدلالی هست. دوستان فرق استدلالی و توصیفی دیگه من قبلا توضیح دادم. استدلالی ادله و براهین رو ذکر میکنه میشماره، ولی توصیفی نه، داره توحید رو در هستی ترسیم میکنه که اگر شما معتقد به توحید باشید جهان بینیتون به چه شکل خواهد بود. کتاب چهارم پاورقی های مقاله 14 اصول فلسفه علامه طباطبایی است که شهید مطهری زدن. کتاب پنجم خدا در زندگی انسانه، که میتونید در کنار این کتاب که اینها میگم در واقع تدریسی یا مشاوره هستن. این کتابایی که به رنگ آبی میبینید در تصویر، اینها کتابهای مکمل یا مطالعاتی ما هستن که میتونید در کنار این کتاب که در حال آموزشش هستید، کتاب خدا در اندیشه انسان رو هم مطالعه بکنید. کتاب بعد کتاب عدل الهی است که در واقع توضیح توحید در هستی شناسی ماست، که اگر شما توحید رو در هستی شناسی تفسیر کردید، تکلیف یه سری چیزها باید معلوم شه، مثل افعال الهی، مثل مسئله جبر و اختیار، شرور در هستی، اینها باید تکلیفش روشن بشه، یعنی در واقع لوازم توحیده. بعد انسان و سرنوشته که بحث قضا و قدر هست، اینا همه جز لوازم توحیده، یعنی شما توحید رو پذیرفتی، الان باید تکلیف اینا رو مشخص کنی که اینجا مشخص بکنی. بحث بعدی بحث نبوت و ختم نبوته که اینها هر دو استدلالی هستن. یه وحی و نبوت در اینجا داشتیم که توصیفیه، ولی اینها استدلالی هستن که اشاره به راهنمای مسیر دارن. بعد آشنایی با قرآن که در ادامه ختم نبوت هست که معجزه نبی خاتم هست. و بعد مسئله ولا و ولایت ها، یعنی شؤونی از پیغمبر اکرم و تعمیم اون در رابطه بین امت پیغمبر با پیغمبر، و بعد مسئله ولایت که حالا این ولایت رو توی مقاله ولا و ولایت ها، ولایت طولی، ولایت عرضی، ارتباط بین امت، ارتباط امت با ولی، با امام، اینها توی بحث ولا و ولایت ها مطرح میشه. بحث بعدی هم بحث معاده که در واقع میگم ما یه حیات جاوید اینجا داشتیم، اینجا میشه جنبه استدلالیش، ادله مربوط به معاد، اشکالاتی که به معاد وارد شده، پاسخ داده شده. و بحث قیام و انقلاب مهدی هم اینجا مطرحه. ببینید، مسئله قیام و انقلاب مهدی یا نبرد حق و باطل، اصلا مهدویت در دیدگاه شهید مطهری به معنای عصر امام مهدی نیست یا امت امام مهدی نیست. مهدویت یعنی انتاج مکتب اسلام، یعنی اینکه شما ادعا داری مکتب اسلام منتجه، به نتیجه میرسه، به سعادت میرسونه، این میشه تفکر مهدویت. بنابراین انتظار با این معنا یک در واقع مفهوم فعال نه منفعل. بنابراین اینجا باید پس از بحث معاد که حیات اخروی انسانه، حیات دنیوی انسان رو هم تعیین تکلیف بکنیم، یعنی بگیم که در دنیا دین چه اثری در این جریان حق و باطل و مسیر حرکت مردم مؤمن به توحید خواهد گذاشت، که بحث قیام و انقلاب مهدی. خب از اینجا به بعد، اینجا شما در تقریبا یک دور عقاید توصیفی و استدلالی رو به صورت مختصر یاد میگیری. خب از اینجا به بعد ما یه بحث انسان شناسی داریم، و از دل این بحث انسان شناسی، ببینید یه انسان شناسی قرآن داریم که یه لول انسان شناسیش از انسان شناسی که در مقدمه بر جهان بینی اسلامی یاد گرفتیم بالاتره. بالاتره یعنی تفصیلی تره و در واقع به لوازمش بالاتره، نه اینکه سطحش بالاتره، نه اون سطحش خیلی بالاست، ولی در کتاب انسان شناسی قرآن و بعد این کتاب‌های مکملی که جلوش نوشتیم، آزادی معنوی، انسان کامل، فطرت، گفتارهای در اخلاق اسلامی، ما داریم لوازم این انسان شناسی رو بررسی می‌کنیم. یعنی آیات قرآن که در رابطه با مسئله انسان شناسی با یک تنظیم عالمانه کنار هم قرار گرفته، حالا از دل این لوازمی به وجود میاد، مسئله آزادی معنوی، مسئله انسان کامل، فطرت و گفتارهایی در اخلاق اسلامی. اینجا یک لایه مهمی از مسئله معنویت اینجا مطرح میشه. یعنی شاید یکی از جاهایی که معنویت و عرفان در اندیشه استاد مطهری توضیح داده شده، نه جریان شناسی عرفان، نه خود معنویت، همین مجموعه کتاب هاست که از دل انسان شناسی بیرون میاد. خب این انسان شناسی پله بعدش باید شناخت رو برای ما حل بکنه. از نظر فلسفه اسلامی، ببینید دوستان، این که من یه مثال میخوام فقط اینو براتون باز کنم، مثلا این کتاب مسئله شناخت رو شما الان دست خیلی ها بدید، میگن این مسئله شناخت باید بیاد یک یا باید حداقل بیاد دو، چون شناخت رو خیلی ها مقدم میدونن، در صورتی که در اندیشه اسلامی و اندیشه شبیه‌تری مسئله شناخت ذاتاً مقدم بر مسئله هستی شناسی نیست، خودش نتیجه انسان شناسیه. برای همین مسئله شناخت بعد از این جریان انسان شناسی میاد. منتها در غرب اینجوری نیست. بله، غربی ها مسئله شناخت و معرفت رو مقدم کردن، اونم به خاطر جریان های شکگراییه و اون نواقصی که سیستم فکریشون داره. ما معتقدیم کمان که در فلسفه هم بحث علم عالم و معلوم آخر فلسفه است، اصلا نه اول فلسفه. مسئله معرفت، مقوله معرفت اول فلسفه نیست، اواخر فلسفه است. خود مسئله شناخت هم اینجا برای ما حمله. بله، اصل این که شناخت علم اصولی انسان، امکان علم شناخت داریم و باش دفع سفسطه میکنیم، حالا اونایی که فلسفه خوندن متوجه میشن من چی میگم. بله، این اول فلسفه است، ولی به اون نمیگن مسئله شناخت. مسئله شناخت نتیجه نگاه ما به هستی هست. حالا اینجا باز توضیح زیاد داره. مثلا یکی از اختلافات تفکر آیت الله مصباح یزدی با شهید مطهری همینجاست. مرحوم آیت الله مصباح یزدی مسئله معرفت شناسی میارن اول فلسفهشون بحث میکنن. ما معتقدیم نه، اگر آوردیم اول، سیر ریاضی فلسفه به هم میخوره. برای همین نه علامه طباطبایی این کارو کردن، نه استاد مطهری و نه فلاسفه‌ای که حالا توی این مبنا بودن. مسئله شناخت در واقع اینجا چالش ما با غرب رو باز میکنه. از اینجا به بعد ما وارد چند تا مسئله چالشی مهم میشیم در مواجهه با تفکر غرب. یکی بحث مادیگرایی و یکی هم مسئله فلسفه اخلاق و معنای اخلاق، که من چند تا کتاب مکمل هم جلوی این دوتا نوشتم که حالا شما میتونید مثلا اینجا در، حالا من باز اینم اینو میتونیم کتاب نقدی بر مارکسیسم هم اینجا بنویسیم، ولی کتاب نقدی بر مارکسیسم من تو پرانتز میذارم، چون کتاب خودش هم احتیاج به تدریس داره. حالا نه، اگر کسی بتونه این به علاوه که اینجا نوشتم، نه به معنای مکمله، چون نقدی بر مارکسیسم کتاب سنگینیه. برای همین این دوتا، هم این دوتا اینا با هم احتیاج به آموزش داره. یعنی واقعا ممکنه یک کسی با مطالعهش گیج بشه. و خب ما در پاسخی که شهید مطهری در مسئله اخلاق میدن، که حالا نسبت اخلاق با مثلا مادیگرایی و بحث شناخت چیه، اینا رو باید بحث تئوریشو انجام بدم که اونها نگاهشون به مسئله شناخت یه نگاه ابزار شناخت رو حس میدونن، بنابراین اعتقاد به ماده پیدا میکنن، و اخلاق رو مبتنی بر تغییر ماده، اخلاق رو هم نسبی میدونن. ببینید این سه تا گزاره که الان به هم وصل کردم رو شهید مطهری تو این سه تا کتاب ردیابی میکنن. شناخت، ابزار شناخت رو فقط حس میدونن و نتیجه شناخت حسی میشه ماده گرایی، و نتیجه ماده گرایی میشه، عرض کنم خدمتتون که، نسبیت اخلاق، به خاطر اینکه ماده تغییر میکنه و بنابراین بایدها و افعال انسان هم باید متناسب با تغییر مادی تغییر بکنه، بنابراین هیچ اصل ثابتی تو اخلاق باقی نمیمونه. این تئوری بیان میشه. حالا در کتاب نقد بر مارکسیسم هم باز این حلقه بیشتر به هم وصل میشه. خب یکی از دوستان صدای نویز من میشنوم، ببخشید. دوستان خواهش میکنم حتما دقت بکنید میکروفونتون بسته باشه، یعنی باید یه خط روی میکروفونتون باشه، اگه باز باشه صدای محیط وارد صدای کلاس میشه. خب ببینید، پس من دارم، ما دیگه داریم سیر رو با هم میریم جلو. کجا بودیم؟ آها. بنابراین خب حالا با نقدی که ما تو حوزه اخلاق و امتداد این تفکر داشتیم، حالا کتاب تعلیم و تربیت اسلامی میشه بعد از این آموزش ها مطالعه بشه، چون تعلیم و تربیت در اسلام در واقع نتیجه نگاه صحیح به مسئله اخلاق و اون مسائلی است که ما بعدا میخوایم نقدش بکنیم، یک نوع امتداد میشه. یعنی خب مسئله بعد این کتاب اسلام و نیازهای زمانه. دوستان کتاب اسلام و نیازهای زمان کم کم ما داریم وارد، یعنی از اون ماجرای انسان شناسی که اینجا وارد شدیم، بعد با غرب درگیر شدیم، یعنی اینا از مورد 14 تا 17 هر کدوم توی یک دسته خاص قرار میگیرن، اینجا تا پایان طرح ما وارد یک در واقع مسئله جدید میشیم. حالا من اینو مثلا کجش میکنم که، و اون هم مسئله امتداد ایدئولوژیک اسلام. یعنی اگر اسلام بخواد ایدئولوژیش کامل بشه با توجه به تحولات، ببینید شما اینها به هم ربط داره، مثلا شما توی جاودانگی اخلاق پایه، خوب دقت کنید، پایه ثابت اخلاق رو اثبات میکنی و میگه آقا این همش متغیر نیست، پایه ثابتی هم دارد. بعد یکی میگه خب این پایه ثابت داره، برای اون متغیرها ایدئولوژی تو چه فکری کرده؟ مسئله اجتهاد و اسلام و نیازهای زمان اینجا مطرح میشه. خب یعنی شما اگر بپذیرید که قضایای حقوقی و اخلاقی یک پایه ثابتی داره و یک پایه متغیر داره، توی مورد 17 شما پایه ثابتش رو اثبات میکنی، تبیین میکنی، و از 18 تا 23 داری درباره متغیرها صحبت میکنی، درباره در واقع جریانی که بیاد انطباق اون ثابت رو با اون متغیرها توضیح بده، تغییرهایی که مثلا در زندگی بشر به وجود اومده از نظر معیشتی، اقتصادی، رفاهی، سیاسی، اجتماعی. حالا اسلام باید خودش رو با اینها تنظیم بکنه یا این نیازها باید متناسب با اصول ثابت تأمین بشه. خب مسئله اجتهاد اینجا مطرح میشه، اصل اجتهاد در اسلام، و مسئله جهاد به عنوان یکی از مصادیق این اجتهاد و تحولاتش اینجا میتونه مطرح بشه. شما عناوین کتاب جهاد رو که ببینید، میبینید که شهید مطهری چجوری اجتهاد رو داره بهتون نشون میده تو مقوله جهاد، که چه اتفاقی میفته، مفاهیم شرعی اساسش بر کجا در واقع حمل میشه. بحث تحول در این اجتهاد الهامی از شیخ الطائفه، شیخ الطائفه مرحوم شیخ طوسی، شیخ طوسی مبدع تحول فقه محسوب میشه. حالا استاد مطهری دارن از این مبدع تحول یه الگوگیری میکنن، برای اینکه ما الان هم احتیاج به یه تحولی داریم، و این تحول است که اون جریان انقلاب اسلامی میخواد برش سوار بشه. بحث احیای تفکر اسلامی، ریشه احیای تفکر اسلامی هم جریان شناسی داره، هم مباحث نظری داره. ما اینجا بحث آینده انقلاب اسلامی ایران رو هم اضافه کردیم، خدمات متقابل اسلام و ایران رو هم اضافه کردیم، چون نقد جریان روشنفکری در ایران و نگاه‌های رقیب این جریان باید بررسی بشه، در این کتاب ها بررسی شده. خب حالا آقا ما اجتهادتون رو نسبتاً فهمیدیم، باشه، حالا با این اجتهادتون چند تا مسئله برای ما حل کن. آقای مطهری میگه باشه، نظام حقوق زن در اسلام من برات با توجه به شرایط امروز باز تعریف میکنم. مسئله حجاب، نظری به نظام اقتصادی اسلام، اینها مسائلی است که شهید مطهری حلش میکنن. بله خیلی جای کار داریم، خیلی جای کار داریم، ولی باز تعریف ایشون یک نوع همون ادعایی که خودشون در کتاب اسلام و نیازهای زمان دارن، در کتاب بحث اصل اجتهاد در اسلام دارن، اینجا خودشون عملا رو بحث مقام زن پیاده میکنن. در کنار نظام حقوق زن در اسلام، اخلاق جنسی زن و مسائل قضایی و حقوقی هم خوبه. مسئله حجاب رو جدا آوردیم به خاطر اینکه خود مسئله حجاب احتیاج به یک آنالیز فقهی داره. قبلا مسئله حجاب مثال زده بودم به عنوان کتابهایی که میشه روش فرایند اجتهاد استاد مطهری رو پیاده کرد و یعنی بررسی کرد و از توش روش اجتهادی ایشون رو در آورد. کتاب بعدی هم نظری به نظام اقتصادی اسلامی هست که مواجهه ایشون با جریان لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری و بعد مسئله ربا و بانک. نوع مواجهه ایشون رو مقایسه بکنید با کتابایی که الان نوشته میشه. هنوز که هنوز این کتاب با کتابهایی که الان نوشته شده تفوق داره. این سیر اگر درست پیش بره دوستان، شما دیگه دیگه ذهنتون اسلام شناسی ضعیف رو نمیپذیره. اگر این کتاب ها درست بهتون منتقل بشه، دیگه ذهنتون اون خطوط انحرافی رو نمیتونه، یعنی خودتون میتونید داوری کنید با اینکه چون این کتاب ها بهتون مبنا داره میده. یه سری آثار تخصصی هم هست. پیشنهاد من اینه که کتاب کلیات علوم اسلامی برای کسایی که میخوان با علوم اسلامی آشنا بشن یک دور خوبه که تدریس بشه. منطق، فلسفه، کلام، عرفان، حکمت عملی، اصول فقه و فقه. میشه مثلا بحث کلامش رو حتی توی این سیر هم آورد. مثلا بعد از مسئله معاد ما میتونیم مسئله کلام رو اضافه بکنیم. ولی خب حالا چون کتاب تخصصی مربوط به یک علمه، من همه رو اینجا آوردم. پیشنهاد من اینه که اگر میخواید ببینید شهید مطهری از چه میراثی استفاده کرده برای نوشتن این کتاب ها، این حتما یک دور کتاب کلیات رو مثلا فرض کنید یک کتاب 400-500 صفحه‌ایه که کل این علوم توش آموزش داده شده. شهید مطهری میفرمایند که من این کتاب رو نوشتم به خاطر سفارش دانشجو. دانشجو ما گفتن شما چی میخونید تو حوزه این علوم اسلامی، چی هست، ملاکش چیه؟ من یک دور کل علوم اسلامی که مطرحه و در واقع سیستم داره، علوم اسلامی خیلی بیشتر از اینه، تفسیر، تاریخ اسلام، رجال، حدیث، نمیدونم همه اینا هست، ولی این مثلا چند تاشو جدا کردن و مهمتر بوده رو اینجا لیست کردن و نوشتن. کتاب شرح مبسوط منظومه و شرح مختصر اگر فرد یک دور منطق خونده باشه میتونه اینها رو هم بخونه. بعد از این کتاب درس‌های اشارات و شفا، در واقع تحقیقات بوعلی هست، بعد درس‌های اسفار و علاوه مقالات فلسفی. مقالات فلسفی یه کتاب، چند تا مقاله فلسفی به قلم استاده. بعضی از مقالاتش رو میشه با درس‌های اشارات و شفا خوند، بعضی از مقالاتش مال جریان بوعلی و حکمت متعالی، ببخشید ملا صدرا و حکمت متعالی است. بنابراین من اینجا هم مقالات فلسفی رو می نویسم، ولی جلوش می نویسم بعضی مقالات، اون مقالاتی که مربوط به بوعلی و حکمت مشائه، اینجا می نویسم بعضی مقالات. مثلا نوآوری های ملا صدرا باید کنار دست های اسفار مثلا خونده بشه. و بعدش هم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که عرض کردم ته منتها الیه فلسفه اسلامیه. این تقریبا شما با این دور تقریبا یک دور کتاب شهید استاد مطهری رو خوندین و نگاه ایشون رو نسبت به اسلام پیدا کردین. کتاب هایی هم هست که مربوط به کتاب های سیره ایشونه. دوستان کتاب های سیره رو من نیاوردم توی این سیر. ببینید این کتاب هاست و مثلا کتابی مثل 20 گفتار و 15 گفتار و 10 گفتار، حالا این سه تا کتاب. ببینید دوستان، امدادهای غیبی زندگی بشر هم همینطور. البته یه لحظه اجازه بدین، اینجا من اینو فراموش کردم اضافه کنم. کتاب سیری در نهج البلاغه هم اینجا اضافه کنید. کجا؟ همون روبروی انسانشناسی قرآن که چند تا کتاب بود، کتاب سیری در نهج البلاغه هم اینجا اضافه بکنید، چون یه کتاب مربوط به حوزه انسان و بحث مسئله تقوا، مسائل مختلف. ولی بقیه این کتاب ها، داستان و راستان، حکمت ها، اندرس ها، سری در سیره نبوی، جاذبه و دافع، حماسه حسینی، سری در سیره امیمتار، حج هم البته باز ماجراش فرق میکنه، حج هم میتونیم جلوی جهاد اینجا بنویسیم. بخشید اینها برای من از قلم افتاده بود. نهضت های 100 ساله اخیر، مثلا نهضت های 100 ساله اخیر هم میشه اینجا نوشت. ببخشید نهضت های 100 ساله روبروی الهامی از شیخ الطائفه. و دیگه عرض کنم خدمتتون که پیامبر امی هم میشه اینجا نوشت روی ختم نبوت. بله مکتوبش هم میذاریم. پیامبر امی در واقع مقاله است نسبت به ماجرای سواد داشتن، امی بودن پیامبر. خب ببینید، پس دوستان، داستان و راستان، حکمت و اندرس و سری در سیره نبوی، جاذبه و دافعه، حماسه حسینی، سری در سیره امیم اطهار و 10 گفتار و 15 گفتار و 20 گفتار، اینها رو، این کتابایی که الان اسمشو آوردم، اینها رو میتونید مطالعه کنید. سیر خاصی نداره، تاریخ سیره است. منتها بله اینا رو میشه اینجا جا داد، مشکلی نیست، ولی میخوام بگم اینها رو از همین فردا میتونید شروع کنید بخوندن. لطمه‌ای به کارتون نمیزنه یا مثلا سنگین نیست خیلی، ولی خیلی مهمه، چون شهید مطهری ادعای خودش رو از دل تاریخ اسلام بیرون کشیده. بقیه جلای آشنایی با قرآن هم من نیاوردم به خاطر اینکه تابع موضوعاتش فرق میکنه. من باید بشینم یکی یکی بنویسم، مثلا جلد مثلا فلان از اینجا تا اینجاش مربوطه به چیه. ولی برای همین اونو گذاشتم توی کسایی که میخوان سیر، البته همه قرآن نیست دیگه، قسمتی از قرآنه، برای همین حالا توی سیر نیاوردم. ببینید، شما از این قسمت فلسفه اخلاق، یعنی از اینجایی که من در واقع چیز کردم، عرض کنم خدمتون که کجش کردم، از مورد 18-19 به بعد، شما از اینجا به بعد، یعنی تا اینجا اگر خونده باشید، امهات فکر تفکر اندیشه شهید مطهری رو دیگه پیدا کردید. اینجا وارد ایدئولوژی عملی شهید مطهری میشید. یعنی چی عملی؟ یعنی وارد مسئله اجتهاد، وارد مسئله فقه، تطبیق اون اندیشه هایی که قبلا دربارش صحبت کردیم با مسئله های امروز بشر. بنابراین همه کتاب های سنتری دیگه، اگر کسی تا 17 خونده دیگه، همه کتاب های سنتری رو میتونه بخونه، مشکلی نداره، محدودیتی نداره. برای کسانی که نمیخوان تخصصی بخونن، من پیشنهاد میکنم کلیات علوم اسلامی رو یه دور پیش استادی بخونن یا خودشون بخونن، چون خوبه که مردمی که عادی هستن، نمیخوان خیلی حالا علوم اسلامی رو توش کار بکنن، حتما یه دور از جنس علوم اسلامی بشناسن. چون شما علوم غربی رو سرفصلهاشو تو اگه دانشجو باشی تو دانشگاه یاد میگیری، تو دبیرستان یاد میگیری، ولی هیچکی متاسفانه اینجوریه دیگه. الان شما میری تو دبیرستان میگن فیزیک، شیمی، ریاضی، بعد یه درس میذارن دینی کلن. خب این که نمیشه که، دینی که علم نیست. فیزیک و ریاضی و شیمی و جامعه شناسی و روان شناسی هر کدوم علمه. به دین که میرسه کل دین رو میکنن دین، آخه اینجوری که نمیشه. اسلام هم علومی داره، یعنی شما با منطق بخونی، فلسفه بخونی، کلام بخونی، عرفان بخونی، اینا رو دیگه شما اگه دانشجو باشید ممکنه هیچ وقت باهاش آشنا نشید. ولی شهید مطهری اینجا کار رو راحت کردم. طلبه پایه یک، بله اگر یک تا 17 رو خونده باشه 18 به بعد خیلی براش موضوعیت داره. ببینید مسئله علوم انسانی رو شهید مطهری عملیاتی تا تو فاصله 18 تا 23 مطرح، یعنی توضیحش میده. خب یعنی مثلا فرض کنید کتاب نظری به نظام اقتصاد اسلامی، اینی که میگیم اسلام اقتصاد دارد، علم اقتصاد اسلامی ما خواهیم داشت، یعنی چی تو این کتاب؟ بله اگر یک تا 17 رو طی کرده باشه میفهمن طلب پایه یک از شماره 18 به بعد براش مفیده. بله اگه یک تا 17 رو طی کرده باشه. آها ببینید دوستان، من حالا ما میتونیم بشینیم تک به تک سیرا رو بررسی کنیم، نقد کنیم. من حقیقتش حقیقتش اولش تو ذهنم بود که این کار بکنم، ولی بعدا این موقع پشیمون شدم. یعنی دلم نمیاد که، چون خیلی از دوستان ممکنه دارن یه سیری رو میخونن، خب نمیخوام سیرشون رو خراب بکنم، چون من معتقدم اولا که علم رزقه، رزقم دست خداست، ما فقط داریم درباره ابزارش صحبت میکنیم. برای همین ممکنه یه کسی با سیری شروع کرده، خب میخونه میره جلو. خود منم اینجور نیست که هرچی درس میدم مبتنی بر همین سیر باشه، نه. بنده هم عرض کنم که ممکنه جایی جابجا بکنم، بالا پایین بکنم، یا مثلا توی مجموعه رفتم به من میگن اینو درس بده، به من میگن اونو درس بده، من خرابش نمی کنم. بالاخره هر کسی توی مسیری هست. منتها ببینید دوستان، این سیری که من توضیح دادم با توجه به مطالبی که عرض کردم دیگه واضح شد براتون، مشخصه با چه هدفی داره آثار رو بررسی میکنه. یعنی یه چیزی تو ذهن استاد مطهری هست، ما داریم وارد دنیای ایشون میشیم، دنیای علم و آثار ایشون میشیم، اینو پیدا کنیم و بیایم بیرون. اینطور نیست که مثلا فهمیده عناوین کتاب مقدمه بر جهان بینی اسلامی رو یک بار بگید. جلد اول انسان و ایمان، جلد دوم جهان بینی توحیدی، جلد سوم وحی و نبوت، جلد چهارم انسان در قرآن، جلد پنجم جامعه و تاریخ، جلد ششم حیات جاوید. آفرین. مثلا بعضی از دوستان مثلا سر همین بینش مطهر، خب ببین بینش مطهر هم یه ساختاری داره برای خودش. برای خیلی ها بینش مطهر جواب میده، به خصوص برای مردم عادی، شاید که مثلا خیلی نخوان یه عمقی داشته باشن، یا مثلا حالا نخوان مثلا در واقع به صورت فنی تر توی معارف اسلامی ورود بکنم. ولی میگم خیلی خیلی این سیری که من الان بهتون معرفی کردم ناظر بر محتوا و اون جهانبینیه. بر همین ببینید من یه مثال سر مسئله شناخت زدم، تک تک اینها رو اگر بخواید جا به جا بکنید خودش میشه یه قول، خودش میشه یک توضیح. حالا این که مثلا الان سیر میرسن آسان به مشکل، خب یا یعنی مثلا نمیدونم سیر تاریخی خود کتابا رو می‌نویسن، مثلا اولین کتاب که شما تایی نوشته تا، خب اینه که موضوعیت نداره یا آسان به مشکل. اصلا خود محتوای باید مشخص بکنه که آقا من اول خونده بشم یا اول خونده نشم. توی این سیری که بهتون معرفی کردیم، شما مثل اینکه سوار یک کشتی شدید و دارید منزل به منزل پیش میرید، و اگر این منزل رو نرید به منزل بعدی هم نمیرسید. ببینید مثلا این ریتم کتاب ها رو ببینید، مثلا مسئله نبوت اینجاست، بعد از اینکه بحث توحید تمام میشه، توحیدی که ما از انسان شروعش کردیم، یعنی در واقع انسان توحید لوازم توحید و بعد لوازم توحید و بعد مسئله نبوت و حالا قرآن و ببینید منطق داره این سیر. و حالا اینجا وارد یک عمقی میشیم، عرض کردم که مسئله انسانشناسی، مسئله مادیگرایی و مسئله فلسفه اخلاق. اینجا این در واقع یک سیر فنی هست، در محتوایی هست، ولی خب با اقراض دیگه میشه سیر رو مثلا چید. مثلا چی؟ مثلا فرض کنی یکی میگه آقا مثلا من میخوام یه مجموعه برای بچه ها مثلا کتاب ها رو شروع بکنم. خب این کتاب اول باید مثلا فرض کنید از کتاب های مثلا جریان شناسی شروع کنم تا اینا جذب بشن. ببینید اون یه بحث دیگه است. مثلا اگر یکی بگه من غلظت جریان شناسی رو بالا میبرم برای اینکه جذب مثلا اون دانشجوان و اون طلبا، ببینید اینا میشه اغراض دیگه. ولی توی این کتاب نه، خالص غرض علمیه، شناخت جهان بینیه. برای همین شما اگر برای همین من در واقع رد نمی کنم، چون هر سیری یک فلسفه ای داشته. حالا این هم میتونید به عنوان البته بگم و این سیری هم که من گفتم با خیلی از سیرهای دیگه اشتراکاتی هم داره ها، اینجوری نیست که حالا فقط باشه، ولی خواستم بگم که بالاخره فلسفه این اختلاف ها در همین مسئله است، غرض ها متفاوته. شخص حقیر به نظرم یکی از مهمترین کتاب های استاد مطهری بعد از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم کتاب مقدمه بر جهان بینی اسلامیه. این کتاب رو باید باش زندگی بکنی، چون که اگر کسی اسفار ملا صدرا رو خونده باشه، من نکاتی رو از این کتاب بهش نشون میدم که یک پله بحث ملا صدرا رو در این کتاب جلو برده، ولی انقدر بیانش روان و ساده است که اصلا آدم حس نمیکنه انقدر عمیق داره استاد مطهری مطلب میگه. برای همین خیلی نقش مشاور و استاد تو اینجا مؤثره. خب من در خدمتون هستم، اگر نکته ای چیزی داشتید. همین الانم اینو کپی میکنم میذارم توی در واقع چیز کپی میکنم میذارم توی گروه که اگه دوستان خواستن آخه بالاترش هم باشه کپی میکنم، بالاترش هم در هم بر هم نوشتم چون حکم تخته داشته. دیگه خودتون اینو میدونید اون کتابایی که توی آکولاد هست، اون کتاب ها کتاب های مطالعاتیه. سلامت باشید، خیلی ممنونم. خیلی از دوستان به ما گفتن خب شما مثلا خودتون در واقع چیز نمی کنید برای بحث آموزش و بحث مشاوره و اینها. حقیقتش چند نفر تا الان این مطلب رو بیان کردن، یا حالا به قول آقای مهلوی صوت و اینها. اون تا میشه من حداقل من تو ذهنم اینه که ما همونطور که مثلا المرسلات در واقع یه همتی کرده برای آموزش فلسفه و یک دورهی به عنوان دوره مدرسه حکمت طوبی راه انداختن برای اینکه شما یاد بگیرید فلسفه رو، میشه یک مدرسه شهید مطهری هم راه انداخت و به صورت ترمی این دوره رو توش برنامه ریزی کرد. حالا این ایده مطرح شده، خب الحمدلله خیلی موافقم باش. حالا شما هم به دوستان ادمین المرسلات پیام بدین اینو مطرح بکنید، من هم مطرح میکنم که اگه بشه یک دوره‌های شروع بشه در کنار درس‌های رسمی اعضا، مثلا یکی دانشجو یکی طلبه است، همیشه این دوره باشه و مثلا هر 5-6 ماه یه بار هم دوره از اول شروع بشه، مثلا صوتاش هم ضبط بشه اگه کسی خواست از صوتا استفاده کنه، کسی خواست از مشاور استفاده کنه. اینم حالا مطرح شده، من خودم هنوز یعنی مطرح نکردم ولی خیلی از دوستان پیشنهاد دادن و اینها. چشم، حالا من یه صحبتی میکنم ببینم چه اتفاقی میفته. خب من در خدمتون هستم دوستان، اگر نکته چیزی هست ما کلاس رو تموم بکنیم که حالا اگر دوستانی میخوام به کارشون برسن انشاءالله که موفق باشید، حلال کنید بنده رو اگر کم و کاستی بود و امیدوارم که توی این مسیر موفق و سلامت باشین. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
ضبط جلسه متوقف شد.